دیم مو گفتن قری رفتنی هم
در نهان خانه دل نشیند غیمش در نهان خانه دل نشیند به نازی گلیلی آخ به محمل نشیند دنبال محمل آخ چنون زام رو گیم به دنبال محمل آخ چنون زام رو گیم که از گریم نا در گل نشیند
دوستان عزیز همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و بالاخره خصوصیت دیگر برگزاری ثابت یک انجمن ادبی در منزل محمد قهرمان است انجمنی که سالها به صورت ثابت و روزهای سه‌شنبه در منزل او برگزار می‌شد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی باری در کتابی این انجمن را دانشکده ادبیات واقعی مشهد دانسته است با آرزوی روحی شاد برای استاد محمد قهرمان برمیگردیم به غزلی که از ایشان برگزیده ایم از خاطر عزیزان گردون سترد ما را هر کس به یاد ما بود از یاد برد ما را خوبان گناه ندارند گر یاد ما نکردند چون شعر بد به خاطر نتوان سپرد ما را با اصل کهنه خیش دلبستگی نداریم آسان توان شکستن چون شاخ ترد ما را ما برگ های زردیم افتاده بر سر هم در قتلگاه پاییز نتوان شمرد ما را سرجوش عمر خود را چون گل به باد دادیم در جام زندگانی مانده است درد ما را کودک مزاجی ما کمتر نشد ز پیری بازی چمی فریبد چون طفل خورد ما را باقی نماند از ما جز مشت استخوانی از بس که رنج پیری در هم فشرد ما را چون شاخه های سرسبز از سرد مهری در آبی که خورده بودیم در رگ فسرد ما را خون شهید عشقیم بر خاک ره چکیده پامال اگر توان کرد نتوان سترد ما را ما قطره های اشکیم بر چهره یتیمان چون دانه های باران نتوان شمرد ما را گو جان خسته ما با یک نفس براید اکنون که آتش عشق در سینه مرد ما را چون سایه در سفرها پابند دیگرانیم هر کس براه افتاد با خیش برد ما را دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. ما به خاطر اینکه به هر حال شعر هنر ملی ما بوده، ما فارسی زبان ها، معمولا این گونه است که تعداد زیادی مثلا قطعات شعری، گاهی تک بیت ها در ذهن عموم هست، در ذهن ما هست، مثلا پدرمون، مادرمون، خویشاوندانمون، معلم هامون، دوستامون شعر خوندن برامون، خودمون خوندیم، در یادمون مونده، یا گاهی مثلا تو آثار بزرگان موسیقی مثلا شنیدیم و در حافظمون مونده. خب در لحظه های مختلف هم به کارمون میاد، در لحظه های فراز و فرود روزگار و غم و شادی ها و امید ها و یأس ها این شعر ها به ما کمک میکنه. منتها یک خطایی ممکنه در اینجا رخ بده، اون همین که ما شعر را جایگزین استدلال و منطق بکنیم، یعنی به صرف این که مثلا در یه شعر یه تعبیری، یه تجربه ای را خوندیم، یا یک حرف عاطفی را، مثلا ادعای عاطفی شاعر را خوندیم، این رو جایگزین استدلال بکنیم، این به نظرم کار صحیح نیست. برای اینکه منطق شعر به هر حال منطق بیان عاطفی و بیان اقناعی است و اساساً با منطق استدلال که گونه ای از در واقع تفکر سامان یافته و علمی است، این دوتا منطق با هم فرق دارن و ما نمیتونیم یکی رو جایگزین اون یکی کنیم. برای تأیید آنچه که به نظرمون درست می آید تکیه کنیم مثلا به آنچه در شعر گفته شده است. بله، گاهی به عنوان استشهاد مثلا در نظر می گیرم، به عنوان در واقع کمک تمثیلی ممکنه از بعضی از قصه ها و بعضی از شعرها کمک بگیرن، اما اینکه شعر را ما به صورت جملات قصار در بیاوریم و جایگزین منطق و استدلال کنیم، یا خیال کنیم که مثلا شاعران گونه‌ای فرض کنید که رسالت ماورایی دارن، به نظرم این مناسب شعر نیست. شعر به هر حال کار دیگری میکنه که هممون میدونیم دیگه، کار تخیل و عاطفه و ترویج زیبایی است و خیلی سنخیتی با استدلال‌های منطقی نداره. آنچه هم در شعر از استدلال می آید معمولا شبیه استدلال یا شبیه منطق است، مثل همین چیزی که مثلا ما توی نمایش می بینیم، توی تئاتر می بینیم، توی نمایش عروسکی می بینیم، شباهتی به زندگی داره دیگه، محاکات روایتی است از زندگی، اما خود زندگی و خود اندیشه نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر ایران در افغانستان گفت سیاست‌های کنونی طالبان موجب افزایش شمار مهاجران غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و ناامنی می‌شود. حسن کاظمی قومی در تهران در دیدار با فریدون سینرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به افزایش ورود مهاجران افغانستانی به ایران پس از حاکمیت طالبان اشاره کرد و گفت هماکنون حدود 6 میلیون مهاجر قانونی و غیر قانونی افغانستانی در ایران زندگی می کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان اضافه کرد روزانه 5000 مهاجر افغانستانی وارد ایران می شوند و 3000 ویزا نیز برای مردم افغانستان صادر می شود. کاظمی قومی همچنین با اشاره به حضور حدود 1 میلیون کارگر افغانستانی در ایران اظهار کرد هزینه سالانه زندگی این افراد در ایران حدود 10 میلیارد دلار است. وی بر تشکیل حکومت فراگیر و آغاز گفتگو بین گروه‌های افغانستانی به عنوان راه حل مشکلات سیاسی افغانستان تاکید کرد. سفیر ایران در افغانستان همچنین از بی‌توجهی طالبان به تامین حقابه ایران انتقاد کرد و گفت طالبان با توافقنامه‌های دو جانبه برای تامین حقابه ایران عمل نمی‌کند. کمیسیون مشترکی از استخبارات، وزارت داخله، وزارت دفاع، پلیس کابل و متنفذان شیعه برنامه ریزی برای تامین امنیت شیعیان را در برپایی آیین‌های عزاداری ماه محرم با عهده گرفته است. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم و مراسم‌های عزاداری در کشور، خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید که برای تامین امنیت شهروندان در ماه محرم یک کمیسیون مشترک متشکل از ارگان‌های مختلف امنیتی و متنفذین اهل تشیع ایجاد شده است و به گفته وی نیروهای امنیتی امسال برای تامین امنیت عزاداران حسینی تدابیر جدی را در سطح کشور روی دست گرفتند.
رهبری پکی ده کابل امنیه کمانبانه ایده پا دقیق کمیسون که استخبارات دفاع وزارت هم داشتن کورانه شهر وزارت طول اغا امنیتی ارگانون موجود دی پا دقیق کمیسون که ده اهل تشیع ورونو لجمله سخاب دوی مخاور مشران هم موجود دی اغا کمیسون دوی ده امنیت چار سنبال او گوری اغا محتدیت منا چه دوی او غاری چه ده امنیت پا امنیت که مهم کردار ده کولیشی اغا پا کوازی کوی و ده دغو ده اهل تشیع مشران پا توسط بنده دوی سر شریک.
سخنگوی پلیس کابل می افزاید مراسم‌های عزاداری امسال باید در مکان‌های مشخص برگزار شود تا سبب اخلال امنیت نگردد. وی در مورد سیاپوش نمودن تکایا و ایجاد سقاخانه‌ها میگوید تا کنون فرمان مشخصی در این مورد صادر نشده است.
تو ال شیوی دی چې خپل مراسم په خپل ځنګړو ځایونه کې باید تر سره کې بازار ته په عامه توګه باندې راو نو ځکه چې دلته نور مشکلات هم هوادوال هم د مشکلات سره مخ کیږي هغه ځایونه چې دوی ته تکل شي باید په حقیقت کې دوی د خپل مراسم ولمنځي.
در همین حال شماری از علما جمله حجت الاسلام محمد رضا مظفر روی تامین امنیت مراسم های عزاداری در کشور تاکید نموده و از حکومت طالبان میخواهند که تدابیر بهتر امنیتی را در شب و روزهای محرم روی دست بگیرند.
اجتماعاتی که در ماه محرم الحرام شکل میگیره اجتماعات خودجوش و در این زمان بی سابقه و بی نظیره. لذا من امیدوار هستم سکتورهای امنیتی این مهم را مهم شمرده و برنامه ویژه داشته باشند در راستای تامین امنیت. من امیدوار هستم این مسائل وقتی مطرح میشه در راستای با کیفیت ساختن محرم و تجلیل محرم باشه، نه در راستای محدودیت ایجاد کردن. و مسلماً محدودیت ها اگر به نفع باشه و مانع تعظیم شعائر نباشه اشکال نداره، ولی اگر چنانچه مانع تعظیم شعائر شوه و برای شکوه و عظمت ماه محرم آسیب ایجاد بکنه ما امیدوار هستم تجدید نظر صورت بگیره.
در طی دو سال گذشته مراسم‌های عزاداری با تدابیر امنیتی برگزار شده است. امسال نیز شهروندان از حکومت طالبان می‌خواهند در شب و روزهای ماه محرم امنیت بهتری را برای عزاداران حسینی تامین کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. اجساد 5 نفر از افراد طالبان افغانستانی که اخیراً در پاکستان کشته شدند به افغانستان بازگردانده شدند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
در این روزها باری دیگر بحث فعالیت طالبان افغانستان در داخل پاکستان و حملاتش بر ضد نیروهای امنیتی پاکستان به یک بحث بار دیگر رسانه‌ای و داغ میان مسئولین اسلام آباد و مسئولین حکومت طالبان تبدیل شده است و این به یک نوع دیالوگ هم میان مسئولین حکومت پاکستان و طالبان تبدیل گردیده است و گزارش‌های تازه رسانه‌ای حاکی از آن است که تعداد از افراد طالبان از افغانستان در پاکستان در این اواخر حملات را انجام داده و در این حملات متقابل سربازان پاکستانی کشته شده است و اجساد این طالبان افغان که در پاکستان به قتل رسیده است اجسادش به داخل افغانستان در این روزها منتقل شده. حتی برخی رسانه ها گزارش های را منتشر کرده که تنها در این روزهای اخیر 5 جسد از جنگ های پاکستان به یک ولایت در افغانستان منتقل شده است. تازه ترین بوده که این رسانه ها منتشر کرده میگویند که فاتحه یکی از عاملین حملات انتحاری و یک پایگاه نظامیان ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان جنازه و فاتحه این عامل انتحاری در ولایت وردگ برگزار شده است. ارتش پاکستان گفته بود که 5 مهاجم مسلح روز چهارشنبه 21 سرطان در منطقه جوب بلوچستان پاکستان به یک پایگاه نظامی حمله کردند که در نتیجه آن 12 سرباز این کشور کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان گفت که عملیات پاکسازی 10 ساعت طول کشید. یک روز پس از این حمله پاکستان در بیانیه اعلام کرد که مشارکت شهروندان افغان در اقدامات به گفته آنان تروریستی در داخل پاکستان یکی دیگر از نگرانی‌های جدی و مهم این کشور میباشد. ارتش پاکستان گفته بود که در مورد وجود پناهگاه‌های امن و آزادی عمل تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگرانی‌های جدی دارد. البته این منابع خبری گفته است که در روزهای اخیر اجساد 5 تن از اعضای طالبان که در درگیری با نظامیان پاکستانی در آن کشور کشته شدند به ولایت وردگ منتقل شده است. ولی وزیر دفاع پاکستان نیز روز شنبه از طالبان به دلیل بی‌توجهی به وظایف خود به عنوان یک کشور همسایه و برادر و به دلیل بی‌توجهی به تعهدات توافقنامه دوحه به ویژه تعهد برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی به شدت انتقاد کرد. خواجه محمد آصف هشدار داد که وضعیت جاری دیگر نمی‌توان ادامه یابد. اما ذبی‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفته که توافقنامه دوحه با آمریکا امضا شده است نه با پاکستان.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای زاهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا در خصوص هر نوع اقدام و تحرک در خلیج فارس هشدار داد. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز و در پاسخ به خبرنگار ایران پرس در خصوص ادعای اعزام جنگنده های آمریکا با بهانه حفظ امنیت به خلیج فارس گفت نقش آمریکا در امنیت منطقه هیچگاه صلح‌آمیز نبوده است. کنانی افسود اقدامات و تحرکات جدید آمریکا سازنده نیست و تداوم این اقدامات میتواند به حساسیت در خلیج فارس منجر شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران هر گونه اقدام غیر قانونی که امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار دهد رصد میکند و نسبت به هر گونه تحرک در نزدیکی سرحدات خود حساس است. کنانی با اشاره به اشراف نیروهای مسلح ایران در امنیت مرزها گفت ایران حق خود را برای هر گونه اقدامات مقتضی محفوظ میداند. کنانی تصریح کرد توصیه ما به دولت آمریکا پرهیز از هر گونه اقدام غیر سازنده در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد امنیت منطقه موضوع مشترک کشورهای خلیج فارس و نیازمند همکاری دست جمعی است، لذا انتظار می رود دیگر همسایگان نیز این رابطه هشدارهای لازم را به طرف مقابل بدهند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با عنوان تأکید روسیه بر احترام به تمامیت ارضی ایران. با ما همراه باشید. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور غرب آسیا و افریقا بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان کشور دوست تأکید کرد و این سخنان را در دیدار کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بیان کرد. بوگدانوف در واکنش با اخبار منتشره در خصوص نشست مشترک اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بر مواضع ثابت روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست همراه با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تأکید کرد. تأکید روسیه بر احترام به تمامیت ارضی ایران در پی بروز واکنش‌های متعدد از جانب مقامات و رسانه‌های ایران در پی موضع‌گیری مسکو درباره جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس صورت گرفته است. تهران بارها پیش از این جزایر سگانه ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ را جزء لاینفک و جدایی ناپذیر و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران خوانده و هر گونه ادعایی را در این زمینه محکوم کرده است. موضوع جزایر سگانه یکی از موضوعات محل اختلاف اصلی میان ایران و امارات است. امارات ادعا می کند این سه جزیره متعلق به این کشور است، اما همکنون در اشغال ایران قرار دارد، در حالی که ایران این سه جزیره را بخش جدایی ناپذیر از خاک خود دانسته و هر گونه مذاکره با داوری بین المللی بر سر آن را رد می کند. در پی ششمین نشست وزیران خارجه کشورهای همکاری خلیج فارس و روسیه تحت عنوان گفتگوی راهبردی بین مسکو و این کشورها در روز دوشنبه 10 جولای بیانیه مشترکی صادر شد که شش کشور عربی و روسیه در آن با اشاره به ادعای امارات درباره حاکمیت جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از آنچه تلاش‌های امارات برای حل این مسئله از طریق مذاکرات دو جانبه با ایران یا دادگاه بین المللی عنوان شد اعلام حمایت کردند. این موضوع اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به مسکو را در پی داشت و علاوه بر موضع گیری صریح وزیر امور خارجه و برخی مقامات، سفیر روسیه در تهران احضار و مراتب اعتراض ایران به مطالب مندرج در بیانیه مذکور با وی ابلاغ شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن مردود دانستن مطالب مندرج در بیانیه مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در خصوص جزایر سگانه ایرانی تصریح کرد این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور این گونه بیانیه ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد. این موضوع نشان می‌دهد که برغم روابط نزدیک ایران با روسیه و نیز چین، هرگاه که این کشورها مواضعی برخلاف تمامیت ارضی ایران به ویژه در چارچوب توسعه روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اتخاذ نمایند، تهران هیچ تردیدی در واکنش قاطع در این زمینه نخواهد داشت. نکته قابل توجه این که امارات که از شکایت‌های قبلی خود در سازمان ملل متحد به ویژه مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 نتیجه نگرفته است، اکنون تلاش می‌کند تا حمایت قدرت‌های بین‌المللی را در این زمینه کسب نماید. البته با توجه به اسناد محکمی که ایران درباره حاکمیت بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک دارد و موازنه قوای منطقه‌ای، احتمال موفقیت امارات ناچیز است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت بر سر استقلال و حاکمیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. به نظر می رسد هدف روسیه و نیز چین که پیش از این در اقدامی مشابه در جریان سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان سعودی در بیانیه مشترکی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و حمایت از موضع امارات درباره جزایر سگانه پرداخته بود، توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها با نشان دادن برخی همراهی ها با مواضع شورای همکاری خلیج فارس در زمینه مسائل منطقه غرب آسیا و خلیج فارس از جمله مسئله جزایر سگانه است. علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادداشتی با تاکید بر حق حاکمیت ایران بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، حمایت روسیه از موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ناشی از سادگی دانست و نوشت روسیه با همان چاله ای افتاد که چندی پیش چین به درون آن افتاد. و در توضیح این امر نوشت یعنی گمان می‌کنند با تایید چنین ادعای نامربوطی روابط اقتصادی خوبی در آینده با امارات خواهند داشت. شاید با توجه به همین امر است که پس از واکنش‌های مقامات و رسانه‌های ایرانی مسکو به سرعت در صدد تصحیح موضع نادرست قبلی خود درباره جزایر سگانه ایرانی از زبان معاون وزیر خارجه روسیه برآمده است. یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در این برنامه نگاهی داشتیم بر تأکید روسیه بر احترام به تمامیت ارضی ایران. شما عزیزان شنونده سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتان را می توانید از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز نگاه روز و تا روزی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه با مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا، چگونه زبان به ستایش تو بکشایم که قلم را توان نگارش و بیان را توان ستایش نیست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اگر مایل بودین پیام بفرستین، لطفاً این دو شماره را به خاطر بسپارین. در ایران 3826، در افغانستان 0794-717144. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس می‌خواهد با خدا سخن بگوید نماز بخواند، و هر کس می‌خواهد خدا با او سخن بگوید قرآن بخواند.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، قاف و القرآن مجید.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد احمد شبیب و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
استاد محمد احمد شبیب دارای لحنی دلنشین، حزین و مردمی پسند بود و صوتش گویی آینه‌ای بود که آیات قرآن را متجلی می کرد. قاریان دیگر از او به عنوان صاحب صوتی دوست داشتنی یاد می کردن. 6 اکتبر برای اعراب روز بسیار مهمی است، چون روز آغاز جنگ اعراب و اسرائیل است که با پیروزی اعراب همراه بود. 6 اکتبر سال 1973 میلادی همزمان با سالگرد این اتفاق تاریخی، نوبت تلاوت فجر استاد شبیب در مسجد امام حسین علیه السلام قاهره مصر بود که ایشان آیات مربوط به پیروزی را انتخاب و تلاوت نمود. این که یک قاری بداند در چه موقعیت زمانی و مکانی چه قسمت و قطعی از آیات قرآن را بخواند بسیار مهم است و نشان از تبحر وی دارد. استاد شبیب هم در کمال تبحر آیات 154 تا 174 سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه تکویر و 5 آیه اول سوره مبارکه علق را بسیار زیبا اجرا کرد که یکی از استثنائی ترین تلاوت های ایشان محسوب می شود. به همین خاطر با استاد شبیب لقب قارئ الانتصارات یعنی قاری پیروزی ها را داده اند. یکی دیگر از آثار ارزشمند و ماندگار استاد شبیب مربوط می شود به آیات 49 تا 65 سوره مبارکه یونس که قرائتی بسیار زیبا و فاخر است و در سال 1982 میلادی در مصر اجرا شده است. استاد محمد احمد شبیب در نهایت پس از یک عمر خدمت به قرآن کریم و انس و الفت به آیات الهی در سال 2012 و در سن 78 سالگی دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
حمدالله حمدا لله حمدا لله حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا
دوستان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام را عامل هدایت و مانع گمراهی می داند. آن حضرت همچنین در سخنی اهل بیت را کشتی نجات امت خوانده است. این تأکید رسول خدا صلی الله علیه و آله بیانگر لزوم بهره‌گیری از دانش‌های بی‌پایان اهل بیت معصوم ایشان و نقش آنان در تبیین و تفسیر معارف قرآن است. آنان که به دنبال سعادت و هدایت در دنیا و آخرت هستند، بی تردید باید گمشده خیش را در آن دو جستجو کنند. آن هم نه به صورت مجزا و جدا از هم، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله در روزهای واپسین عمرش کتاب خدا و عترت خیش را در کنار هم مورد توصیه همگان قرار می دهد، نشان دهنده نقش و جایگاه آن دو در هدایت انسانها و تعیین وظیفه مسلمانان در مورد تبعیت از آن دوست.
اینی که ما می بینید اصرار می ورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد. یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. ما حافظ کم داریم. حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ رو باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن رو تلاوت کنه، ولی حفظ از دست خواهد رفت. و بعد بایستی این حفظ کمک کنه به تدبر، که اینجور هم هست، حفظ حقیقتا کمک میکنه به تدبر.
بسم الله الرحمن
هو الذي ينزل على عبده آيات
ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
اونجایی که شما قرآن رو تکرار میکنید، حافظید و میخونید، فرصت تدبر در آیات قرآن و تعمق در آیات قرآن برای شما پیدا میشود. گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. باید با مجموع قرآن مأنوس باشه. تلاوت قرآن، دوباره خواندن قرآن، سه بار خواندن قرآن، تدبرهای شخصی در قرآن، اینا کمک میکند به این که ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق میگردیم، درباره اون موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که جودی نام کوهی است که کشتی نوح پس از پایان طوفان بر فراز آن به گل نشست. با توجه به آیات قرآن، طوفان، سیل و آب سراسر جهان را گرفت. کشتی نوح بر روی آب به حرکت درآمد. سرنشینان کشتی نجات یافتند و گناهکاران به هلاکت رسیدند.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
سرانجام چنان که در آیه 44 سوره هود آمده، کشتی بر روی کوه جودی پهلو گرفت که این کوه در یکی از مناطق شمال عراق نزدیک موصل قرار گرفته است.
الله 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 سبحان الله الله الله
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تراوت آیات 27 تا 29 سوره حج با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قضوت فسهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 27 تا 29 سوره حج بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، همچنان و مثل همیشه مورد لطف شما هستیم. پیام های زیادی از سمت شما میرسه و فرصت برنامه اندک است. پیامکی بخوانیم از جناب محمد حسن لکزایی از مشهد. نوشتند که همان گونه که قرآن نور است، پس انس با قرآن هم خود انسان را نورانی میکند و هم خانه انسان را، و انسان نورانی مسیر خود را پیدا میکند و عاقبت به خیر میشود.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان. با برنامه در وادی نور در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 14 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما.
فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است، هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و الله آمرزنده مهربان است.
در برنامه قبل سخن از منافقانی بود که در باطن کافرند ولی در ظاهر خود را مسلمان نشان می دهند. این آیه می فرماید البته خداوند بخشنده و مهربان است و هر که توبه کند و از کردار گذشته خیش پشیمان شود مشمول آمرزش او می شود. اما آنان که بر راه نادرست خود پافشاری کنند و در برابر حق عناد و لجاجت ورزند در واقع خود را از رحمت الهی محروم ساختند و به کیفر کارهای نادرست خود خواهند رسید. این آیه بر حاکمیت مطلق خداوند بر عالم هستی تأکید می کند تا هیچ کس نپندارد می تواند از تحت حکومت و فرمانروایی خداوند خارج شود و یا بر اراده او فائق آید. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که لطف و رحمت الهی بر قهر و غضب او غلبه دارد. تا وقتی که انسان با کارهای خیش قابلیت دریافت رحمت الهی را از خود سلب نکند مشمول رحمت خداوند خواهد بود. و دیگر این که برای رستگار شدن انسان بیم و امید در کنار هم لازم است. به همین لحاظ در نظام تربیت الهی انسانها باید در حالتی بین خوف و رجا باشند تا نه مایوس شوند و نه مغرور گردند، بلکه به رحمت الهی امیدوار و از غضب او در خوف و هراس باشند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه